برده با دام رو میذارن،
بله.
چروندن و بردن و خیسوندن و سیر کردن این دام با کیه؟ با شبان و چوپانه که مرد هستند، اما بقیهش با زنانه.
بله.
برقراری ارتباط برای دوشیدن شیرش، میدونید، یا وقتی که بیماره برای تیمارداریش، این کارهای ظریف زنانه بوده در هر فرهنگی و هست. بس او هم در این زمینه میاد کارابه‌های خاص خودش رو ابداع میکنه. خب برای اینکه تنوع بشه من یه کارابای کوچولو گفتم، ویژگی کاراباها کوتاه بودنه، براتون میخونم، نخوندمش جایی، از یه جایی تو اون وسط قلب کبیر ایران آوردمش و ریتم نداشت متاسفانه و من در اختیار دوستان اهل موسیقی گذاشتمش، داریم روش کار میکنیم.
بله.
که یک چیزی با ترجیح یه چیز خوب طولانی بیافرینن. یه کاراباست، اینو که بگم یک چیز مهمی درباره کاراباها یادم بندازید بگم، هم اکنون به ذهنم رسید. میگه دوچجه مخملی خیس که کیه نادلیه نی نقشجه ارگی بوره مرگ ببه جلدی بوره. این کاراواست، این نقشه قالی نیست، این شعر قالی نیست، این کاراواییست که بافندگان قالی هنگامی که از بافتن قالی در بخش‌های نقشه خوانی فارغ میشن که دیگه نیاز نیست نقشه بخونن. اونی که گفتم یادم بنداز این بود، من مخالفم که نقشه خوانی کاراواست. برخی خب البته احساس کردن هر چیزی که موقع کار خونده بشه یعنی کاراوا. نه، معنی کاراوا این نیست، هر چیزی که موقع کار خونده بشه کاراوا نیست، برخی از اینها دستورعمله. من دارم روش کار رو به شما میگم. خب این دستورالعملیه که من دارم برای انجام.
بله.
این درسته، این کار به شما میگم. نقشه خوانی قالی کاراوا نیست.
بله.
همون یکی دو نفری هم که تلاش کردن روی کاراوا کار بکنن و خب زحمت دارن میکشن، دیگه قرار نیست بگن هر چیزی که هنگام کار خونده میشه کاراواست. کاراوا مهر داره، کاراوا ویژگی داره.
بله.
از هر چیزی که هنگام کار خونده بشه کاراوا نیست، از جمله نقشه خوانی قالی.
نقشه خوانی
قالی کاراوا نیست. بله. یه کسی که نقشه خوانی نقشه بزرگ رو در اختیار داره، کم بوده نقشه قالی. تو همین شعر داره میگه چون نقشه قالی کم بوده، میگه دوچجه محملی خیس که کیه نادلی یعنی نقشه جه ارگی بوره مرگ بابا جلدی بوره. میگه دختر محمد علی بپر برو خونه نادلی، تو رو خدا نقشه قالی رو بگیر بردار بیار مرگ بابا، جون بابات فقط زود بیا. نقشه قالی خب کاغذ کم بوده، امکانات گران بوده. این قرض میدادن به هم دیگه. خب این دیگه تبدیل میشه به یک کاراوا. خب موقعی که اون میخواد قالی باف میخواد، به ویژه طرح زیبای قالی بافی کاشان رو، رسیده به اون قسمتی که دیگه نقش خانی نداره، حالا میخوان آخیش استراحتی بکنیم، آخیش یک تنوعی ایجاد بکنیم، همونجور که دارن میبافن این رو هم میخونند.
بله.
این بخشش کاراواست، این شعری که دارن هنگام این کار، یعنی دستورالعمل این شعر درش نداره برای.
بله.
چگونگی انجام کار که کجا گلی بزن، کجا چهره‌ای بزن، کجا معلعی بزن و غیره. دنبال پیرو همون گاوای ژاپن، این دسته مهمه
و گیاهان ژاپن.
آره، گیاهان رو ورود نمی کنم چون داده‌ای دربارش ندارم و عرض کردم من انشا نمیگم، که من بر اساس داده‌هایی که در مناطق مختلف کار کردن حرف میزنم مستند. پیرو اون گاوای ژاپن میریم سراغ یک دسته مهم کاراباها که گفتیم که برای برقراری ارتباط انسان با حیوان است رو ما داریم.
بله.
نواهای آهنگینی که در قالب صوت یا شبه جمله، برخی از کسانی که فرهنگ‌های گویشی نوشتند اینها رو گردآوری کردند، اینها رو نوشتند، مثلا صدای مثلا گاو. من این رو البته تصحیح میکنم، بعد میرم سر عرض اصلی خودم. استادان اینها رو صوت یا شبه جمله دونستن، فارغ از این که استادان دستور زبان اینها رو صوت یا شبه جمله دونستن، من هم اکنون دست به نقد.
بله.
این کاراواها رو به لحاظ زبانی صوت یا شبه جمله مینامم، چون خیشکاریش همون است و قالب کوتاه بودنش نیز همون، یا حتی اگر ترجیح بگیره هم همون ویژگی ها رو داره. اینها برای مثلا مثل یه خوشگلشو بذارید براتون بگم، براتون 3-4 صفحه آوردم ولی فقط 5-6 تاشو براتون میگم. یه دونه خوشگلشو براتون بگم، مثلا برای واداشتن حیوان که هنگامی که دارن شیرش رو میدوشن.
بله.
دستش رو بکشه کنار از جلوی پستانش و اجازه بده که شیر اون رو بدوشن. یک.
بله.
صوت کوتاه، یک شبه جمله کوتاه به کار میبرن. پسه پس پسه بعد اینو هی تکرارش میکنن نه به این زمختی صدای من، با صدایی نرم و نازک و لطیف زنانه‌ای که این حیوان اجازه بده. حیوان مجاب میشه، اون حیوانی که اکنون یا عصبانیه یا خسته است یا نمیخواد این شیرشو بدوشه، فکر میکنه بعد همچنان همه شیرو به بچه خودش بده، که البته حقش هم همینه، ما میریم اون رو حق اون رو تصاحب میکنیم با این کلمه اون رو وا میدارن. یه کاروای خوشگل دیگه بگم، وقتی که میخوان یک گاو رو وا دارن به ایستادن، اما از سوی دیگه حرمتش هم نگه دارن. ببین جلدش نمیکنن، غضبش نمیکنن، میدونن که فایده نداره، یعنی این گاوه میفهمه اگه بهش دستور بدی الان نمیایسته. یک جوری باج میخوان به این حیوان بدن، برای این باج دادن از یک لفظی استفاده میکنن که خیلی هم روزمره است، خیلی هم رایجه، انگار گاوه هم میفهمه که این لفظ خیلی خوشگله. بهش میگن یا بهش میگن عرس یا کروس کروس یا میگن گروس گروس. این میدونی چیه؟ این همون عروسه، دارن به گاوه باج میدن با این کلمه، خودشونم میدن میدونن. میگم من بهشون میگم چرا حالا اینو میگن؟ میگن میخوایم بهش باج بدیم که این بیسه گاوه خشمگین چه ها که نمیکنه با صاحب گله، که این دیگه خشمگین نباشه، این دیگه بیسته، دیگه بس کنه، حالا دست برداره، چه از دویدن و تاختن و دریدن و شاخ زدن و لگد زدن، چه از خوردن. میگه ما با این لفظ بهش این باج رو میدیم، ولی یه وقتی ما دستش عصبانیم یک لفظ دیگر رو براش به کار میبریم. یعنی نوع نیتی که گوینده داره نوع کاراوا رو هم مشخص میکنه که این کاراوا برای چه منظوری استفاده میشه.
حس گفتنش هم تاثیرگذار هستش دیگه.
دقیقاً، یعنی الفاظی که این کاراوا باهاش بیان میشه، طول موجی که داره، تحکمی که داره، جدای از حتی واجارایی که داره، حتی این واجارایی اصوات سفیری ممکنه در یک کاراوا به کار بره. و این واکه ها، این حروف کمک میکنن به آرامش بیشتر. خب بنابراین این برای اینی که حیوان رو ما میخواییم انگار که واداریم یا بازداریم یا خواهش کنیم یا برانگیزیم به انجام کاری که حیوان یا به اون کار عادت داره یا علاقه، تربیته. در واقع من با این ابزار، با این وسیله، با حنجره خودم که فهمیدم در طول زمان با آزمون و خطا، مثلا اگر بهش بگم، مثلا اگر به گاوه بگم چخه نتیجه نداره، میدونیم به سگه بگم چخه نتیجه داره، این بشر در طول زمان با آزمون و خطا این رو فهمیده و حالا تازه چند تا کاربرد مختلف دیگه هم براش پیدا کرده.
و البته اینها در زبانهای هر کشور هم متفاهمی. چخه رو که فرمودین، خب تو فارسی ما به سگ عموما برای بازدارندگی اینو میگیم، ولی تو انگلیسی اصلا چخ نمیگن، شو میگن، شو شو مثلا یه همچی چیزی میگن. و خب اگر احتمالا ما توی لندن به سگی بگیم چخه، احتمالا عکس العملی به ما نشون نده و زبان خودشون رو میفهمن گویا.
ببینید عادته.
بله.
عادت دیگه، گوش به این عادت کرده، گوش اون سگ از زمانی که دنیا اومده به این لفظ عادت کرده.
بله.
ببینید که سگا خب توان این رو دارن که مثلا یه تعداد خیلی زیادی کلمه رو مفهومش رو بفهمن، یعنی اون سگه که اینا رو میفهمه، آموزش دادن به اون که اینا رو بفهمه. خب ما مثل خیلی چیزهای دیگه که قدرش رو نمیدونیم، قدر سگ هم نمیدونیم، خیلی عجیب نیست. حالا بنابراین لفظی که برای سگ بیچارمون داریم به کار میبریم، نمیتونیم توقع داشته باشیم مثل اون گاوه سرشار از احترام و طول موج کوتاه و اصوات سفیر باشه. طفل معصوم همین چه نصیبش میشه. اینجا بله، اون نیت، اون فکری که، اون تصوری که من درباره اون جانور دارم، دست کم ادبیات من رو هم تشکیل میده دیگه. که و این عادت میکنه چون این رو شنیده. بله. این مثلا سگ انگلیسی ممکنه واژه سگ فارسی رو بیچاره نفهمه. چرا؟ چون به اون زبان، به اون اصوات عادت کرده. خب اون هم این رو میفهمه دیگه.
بله
اینجا متاسفانه دقیقاً کاروای مشترکی که همه جا برای این سگ وجود داره، صوت یا شبه جمله. من اینجا لفظ کاراوا رو برای این نمیدم، من میگم صوت.
بله.
چون این لفظ برای زمانی که ما هدفی ازش داریم. ببین پیشینه کاراوا هم یه صحبت کوتاهی بکنیم و من جمع بکنم مطلبم رو. ما نمیتونیم، من برخلاف جاها خوندم بفرود میگن 4000 سال پیشینه کاراوا، 5000 سال پیشینه کاراوا، 3000 سال پیشینه کاراوا، این اشتباس. این یک اشتباه خیلی شدیده. ما چه سندی داریم که این از سالها رو ارائه میدیم برای پیشینه کاراوا؟ پیشینه کاراوا پیشینه هنجره بشره. پیشینه کاراوا مانند کلام، مانند لفظ، از زمانی که بشر لفظ رو شناخت برای برقراری ارتباط، از زمانی که توانایی حنجره خودش رو شناخت. میگن قدیمی ترین ساز بشر حنجره است که قدمت اون به اندازه طول عمر انسانه. یعنی ببینیم نخستین انسان مال چه دوره‌ای بوده. حنجره اون به مرور تکامل پیدا کرده، تارهای صوتی بشر مانند بقیه چیزهای دیگه به مرور تکامل پیدا کرده، به جز اخلاق بشر که همیشه به مرور داره رو به سر پایین میره. بنابراین زش یعنی درست نیست، قشنگ نیست. ما بخوایم خیلی آلمانش کنیم موضوع رو، اصلا آلمانه نیست که برای کاراوا ما بخوایم پیشینه تعیین بکنیم. پیشینه کاراوا پیشینه حنجره بشره که ما نمیتونیم زمان اون رو تعیین بکنیم. و همونطور خواندن بشر و تبدیل این تارهای صوتی به لفظ، تبدیل لفظ به وسیله برای برقراری ارتباط. اوج کارکرد کاراوا برقراری ارتباطه، یعنی وظیفه‌ای که زبان داره. خب
بله.
حالا منطقا ما برگردیم به پیشه خودمون، گویش‌های ایرانی و زبان‌های محلی. منطقا وقتی که ما این زبان محلی رو به هر دلیلی داریم از دستش میریم و رو به زوال میره، پس خیلی داریم یک وسیله ارتباطی مهم، خلاقانه، هنرگونه، سرشار از بلاغت رو به نام کاراوا هم از دست میدیم. بنابراین همچنان برمیگردیم به این که خواهش میکنم زبان مادریمونو بیشتر ارج بدونیم و بیشتر پاس بدونیم. ببینید این همه کار ازش برمیاد.
بله واقعا. خب ما تقریبا دیگه به پایان این بخش رسیدیم خانم دکتر، هرچند که در بخش گم شده در مه که یار دیرینه ما در اون بخش هستید، همچنان در استودیو در خدمت شما هستیم. اگر کوتاه کلام بخواین حالا به عنوان بخش پایانی که میدونم با توجه به حجم یادداشتایی که من از شما میبینم طبیعی که ما با 10 تا برنامه دیگه هم نمیتونیم به پایان برسونیم این بحث بسیار مهم و خوب و فرهنگی رو، اما حالا برای پایان بخشی این بخش و این گذار و گذر بفرمایید که در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. من اگر بخوام یک اشاره کوتاهی هم بکنم که از دستمون نره، به ما گفتیم تأثیر و قافیه رو، میخوام وزن کاراوا رو هم یه اشارهی بهش بکنم.
بله.
ببین در این همه مدتی که من روی پژوهش میدانی روی گویش های ایرانی و زبان های محلی ایران داشتم، خب در بستر این پژوهش من هرچی داده میبینم جمع میکنم.
بله.
شعر لالایی، کاراوا، نمیدونم هر چیزی که ارزش لفظ داره، در لفظ میاد، من این رو گردآوری میکنم. در بررسی وزن و قافیه کاراواها من به یک نکته خیلی جالب پی بردم. درباره قافیه یه اشاره کوتاهی کردم و درباره وزن رو میگم. واقعا بسته به این که کاراوا در آغاز کار خونده بشه یا در میانه یک کار یا در پایان یک کار وزن متفاوت میشه.
بله.
میدونین انگار که وقتی که کاراواهایی هستن مخصوص چیدن محصول، کاراواهایی هستن که بیشتر ریتم دارن، وزنشون تونتره.
بله.
نشان از مثلا امید و شادی و خیال راحتی و حالا خسته نباشید داره.
بله.
یا کاراوایی که در میانه کاره، کاراوایی که در آغاز کار بیشتر کاراوایی است ملایم تره. هم اتفاقا انقدر خلاقیت بشر زیاده، نه تنها از نظر موسیقی ملایم تر است، بلکه واکه ها و یعنی بهتر بگم همخوان ها، حروفی که در اون هم به کار رفته حروفی هست که اصولا حروفی است نرمتر، ملایم تر.
بله.
حروفی است که انگار بیشتر لالایی واره، انگار.
بله.
بشر هنوز تازه میگه خب من که چشم انداز این دشت طولانی رو من باید وجیم بکنم.
بله.
خب پس حالا زوده برای پایکوبی.
بله.
کم کم خورده خورده با کاراواهای شروع میکنه. یعنی کاراوایس مخصوص آغاز کار، مثلا کاراوایس مخصوص ویژین، کاراوایس مخصوص چیدن محصول، با اون چیزی شروع میکنه آغاز کار رو که هنوز به اون تندی کاراوای پایان کار نیست.
بله.
این دقیقاً بستگی مستقیمی روی همین وزن داشته، وزنهای شادتر، وزنهای ریتمیکتر مخصوص کاراواهایی که اصولا برای پایان کار هستند و یا ملایمتر مخصوص کاراواهای آغاز کار، همچنین کاراواهایی که به ویژه برای برقراری انسان با حیوانات به کار میره. وقتی که میخوام دستورالعمل مشخصی در قالب یک لفظ، یک کلمه، آخه شطور وای نمیسه که به حرف من گوش بکنه، من میخوام حالا براش یه بیت شعر سعدی بخونم، یک کلمه من باید پیدا کنم به این شطوره بگم که یعنی بس کن.
بس.
تشرم برم بش. بس کنه دیگه ادامه نده. میدونی ببین بشر چقدر فکر کرده که چه لفظی رو پیدا کنه بعد از چه حروفی استفاده کنه. نه علم گویش شناسی بوده نه علم زبان شناسی بوده.
خیلی خلاقانه بوده.
بله دقیقاً این خیلی خلاقانه است این کار. این خب همون خشکاری بشر و الفاظ و نخستین ابزار و نخستین امکانی که زبان به ما میده، یعنی برقراری ارتباط با هر چی.
بله بسیار خوب. خب از بحر طویل هم استفاده کردن اینها توی
ببین بحر طویل، ببین بحر طویل به نظر من توی قالب کاراوا از یک نظر به خاطر کوتاه بودن تک تک اون مصرعها شاید بگنجه، ولی خود بحر طویل واقعا یه بحر طویلیه. یعنی بحر طویل تو باید اینکه از مطلبت رو ادا بکنی یه قدری طولانی بودن و ما گفتیم اولین ویژگی واقعا کاراواها طولانی نمیشه، یعنی انگار همون طولانی بودن ملال میآورده، مثل حرفای من که ملال میاره از بس طولانیه، انگار باید کوتاه باشه، گزیده باشه. میدونی واقعا کمگوی و گزیدگوی چندور توی کاراواها گنجیده. بحر طویل خیلی قابلیت نداره. من. البته بحر طویل درسته که مصرعهاش کوتاه ما رو
همون
به خاطر
کوتاهی مصرعها،
آره، ولی چون قالب طولانیه بلنده. من مثلا میگه صنمی لاله ازاری به روش باد بهاری به نگه آهوی چینی یا به قد سرو خرامان و به رخ چون مه تابان و دهن قنچه خندان و لبت لعل بدخشان و زنختان چون نمکدان که از او وام کند مهر و قمر نور و ضیا را. همه رو با یه نفس ریه خوندم روی این استودیوی گرم در وسته شما. خدا
شما
کمک کرد
این استودیو ما رو در این برنامه
امکانات بدین آخه میاریم برای برنامه. این چه دست میمان نوازیست آقای دکتر نورانی عزیز.
والا من خودم هم تو این شرح در
خواهش میکنم. ببین پس این بحر طویل خیلی این اجازه رو به ما نمیده، اما میتونه کاراوای این ویژگی رو داشته باشه. ما نمیتونیم قالب شعری بدیم. بله. اگر منظورتون اینه ما غلطه به نظر من، درست نیست. نمیتونی یه کاراوایی پیدا بکنی که بگنجه در قواعد دو بیتی، در قواعد رباعی، بله. در قواعد مثلا مثنوی غزل بحر طویل یا یک بخشی از یک چیز. کاراوا خودش به نظر من یک قالب شعری است.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم خانم دکتر همانی. امیدوارم که من فکر میکنم این حرفا همچنان یک مقدمه است و اگر موافق باشین حالا آقای محمودزاده عزیزم باید به ما این چراغ سبز رو نشون بده و بتونیم توی برنامه دیگه به ادامه این بحث بپردازیم که به هر حال این شروع خوبی هستش. امیدوارم که سرآغاز پژوهش‌های دیگه‌ای بشه و ما بی‌صبرانه منتظر به ثمر رسیدن و به چاپ رسیدن کتاب شما در این حوزه هستیم که حتما از اون هم صحبت خواهیم کرد. من اینجا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و امیدوارم که نفستون همچنان گرم و توانتون همچنان هم مثل همیشه و هنوز و اکنون باشه و در ادامه این مسیر پژوهش‌ها خستگی ناپذیر پیش رو باشین و پیشگام.
من سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم که اینقدر پشت سر هم صدای من رو شنیدید و تحمل کردید.
زنده باد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود. همچنان با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم و رسیدیم به بخش جذاب گویش ها و گم شده در مه و خرسندم که این بار با دو مهمان در خدمت شما هستم. خب صحبت های ما رو در بخش اول با استاد ارجمند خانم امانی شنیدین، همچنان در استودیو در خدمت ایشون هستیم و استادی که به ما از طریق تلفن میپیوندن جناب استاد محمود فرزین نژاد، نوازنده و خواننده شعر و ترانه های محلی و بومی با بازآفرینی این آثار و پژوهش در این حوزه. خب شروع کنیم خانم امانی تا استاد هم به ما بپیوندن و از طریق خطوط پذیرای ایشون باشیم. بفرمایید که در راستای این موضوعی که صحبت کردیم چه چیزی شنوندگان ما قرار هست که بشنوند؟
خب ما توضیح مفصلی درباره کاراواها، کارکرد اون و دستبندی اون دادیم و برای نمونه این دوستت گفته چون نیم کردار نیست، برای اینکه نشون بدیم هرچی ما گفتیم درست است، من خواهش کردم و خیلی هم در چند روز گذشته خواهش کردم از استاد گرامی آقای محمود فرزین‌نژاد که در این زمینه از دید من پژوهشگر و مؤلف در رشته زبانهای ایرانی نو و گویش‌های ایرانی حجت رو تمام کردند. یعنی من از دید خودم دارم نگاه میکنم و از تخصص خودم.
بله.
و در بازآفرینی اینها، این کارآواها، در بازخوانی اینها، در تحقیق و پژوهش در این زمینه که نتیجه همه اونها رو ما در توصیف کارآواها بررسی کردیم که نتیجه همه اینها ما یک شاخش رو میگیریم با بله. بقیه این درخت تنومند کار نداریم، اونها مال متخصصان دیگه، یک شاخه از اون درخت برای ماست و اون حفظ و ثبت و گسترش و جابجایی و تکان دادن الفاظ محلی و در واقع ویژگی های زبانی بومی هر منطقه است. استاد فرزین‌نژاد گرامی سلام بر شما و من از این لحظه به بعد فقط شنونده خواهم بود و خواهش میکنم که ما رو سیراب بفرمایید و بیشتر از هر چیز اون چه که میخوام همون اندازه که من رو به وجد آورده شنوندگان رو و این برنامه رو عوامل برنامه رو هم به وجد بیاره اجرای بی نظیر نمونه های کاراوایی که شما خودتون در واقع اینها رو بارها اجرا کردید و درباره شون پژوهش انجام دادید.
خب من هم اجازه میخوام که البته خانم امانی کار من رو هم انجام دادیم و خدا رو شکر که یک باری از رو دوش من برداشته شد. بسیار خرسندم که جناب استاد فرزین‌نژاد همراه ما هستین و این وقت و این گاه رو برای ما و شنوندگان قطعا خوش ساخته است این همراهی شما و ما هم این رو خیلی غنیمت میدونیم این وقت. و درود بر شما.
سلام و درود بر شما جناب آقای نورانی عزیز و سفر خانم امانی بزرگوار. شب شما بخیر. عرض سلام درود هم خدمت شنوندگان برنامه خوب شما. در خدمت شما هستم.
زنده باشین استاد. ما در خدمت شما هستیم و همونطور که خانم امانی فرمودن مشتاق و سراپا گوش هستیم که بشنویم از این موضوع و مقوله‌ای که به هر حال شاید کمتر توی رسانه بهش پرداخته شده و ما خوشبختیم که توی این برنامه الان در خدمت شما هستیم.
من تصدیق کنم تقریبا هرگز پرداخته نشده و اینه که حالا ما فعلا تصمیم داریم که انجامش بدیم. استاد فرزین‌نژاد گرامی یک نکته‌ای رو عرض کنم به شما. شما ضمن این که میهمان رادیو گفتگو هستید و این برنامه، من مأمور هستم که عرض کنم خدمت شما که شما میهمان فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستید و گروه زبانها گویش‌های ایرانی از شما سپاسگزار هستند برای تلاشاتون در این زمینه و من نماینده این گروه در اینجا ضمن این سپاسگزاری و اینکه بگم ما در هر صورت هیچ یک میهمان نیستیم، شما خودتون متولی این امرید و در واقع شما مانند ما در این زمینه پیشروتر از ما فعال و کوشا و پژوهش کردید. بنابراین دیگه ریش و قیچی دست شما.
زنده باشید. دست شما در نکنه بابت این برنامه خوبتون و واقعا هم آنطوری که باید و شاید از کاراواها نپرداخته شده. خدمت شما شود که آنطوری که باید از این کاراواها، از این ملودی ها، از این نغمه ها و آواهایی که از دل کار برخواسته گفته نشده یا خیلی کم گفتن. انشالله این بابی بشه که از این بعد بتونیم راجع به این داستان بیشتر صحبت کنیم. در حال کاراواها در همه اقوام، همه ملل وجود داره. ایران هم به ویژه گیلان نیز از این قاعده خب مستثنا نیست.
بله.
گیلان خب با توجه به نوع آب و هوا و جغرافیا و ساختار طبیعی دارای یک تنوع شغلی و معیشتیه. مناطقی شامل کوهستانی، کوپایی، جلگه‌ای و همین تنوع موجب پیدایش انواع کاراواها گردیده. خدمت شما شود که بهترین وسیله ارتباط انسان با هستی، با طبیعت، با محیط پیرامون خودش کار هستش. یعنی تمام اون کنش ها و واکنش های درونی بیرونی انسان که در طبیعت انجام میگیره و موجب ارتباط بیشتر، ارتباط احساسی، ارتباط فیزیکی، عاطفی با طبیعت برقرار میشه، توسط کار انجام میشه. خب این کار همان زندگی کردنه، همون بقا هستش و میشه گفت که کار یه جورای مترادف زندگی در روستاهای گیلان ما میتونیم اینو در نظر بگیریم که کار مترادف زندگیه و خدمت شما شود که خب همین کار موجب میشه که ما چیدمان زندگی خودمون رو طوری بچینیم که بتونیم برای بقای خودمون تلاش کرده باشیم. حالا این بقا فقط یک کار فیزیکی نیست، سعی دارن که به لحاظ عاطفی، به لحاظ احساسی هم خودشونو ارتضا بکنن، و این همون زیباشناسی هستش که در کاراواها ما میتونیم ببینیم که چقدر این اقوام روی این زیباشناسی، روی این احساس، روی این عاطفه، روی این نغمه ها برای بقا خودشون، برای تزریق روحی خودشون تلاش کردن. خدمت شما شود که خب وقتی که این ساختار طبیعی جغرافیایی محل زندگی مردم طوری ساخته شده اینجا که در چهار سوی خودشون دارای صداهایی، دارای یک آوا و نغمه هایی هستن که این آواها و نغمه ها به مرور زمان گوش موسیقی شنوی اینا رو تقویت میکنه، یعنی گوش رو تقویت میکنه برای شنیدن یک نغمه‌ای که ساختار ملودیک داشته باشه، و چشمان این مردمان و این اقوام و این ساکنین این منطقه رو یا مناطق رو عادت داره میده به یک معماری که اون ساختمان معماری و اون چیدمان معماری فیزیکی رو شکل میده. از اون طرف گوش موسیقی، این دوتا در هم تنیده میشه و خدمت شما شود که اون زائقه شاعرانگی در اینها از طبیعت الهام گرفته میشه و اینجا هستش که یک ساختار موسیقیایی در دل کار به وجود میاد. خدمت شما شود که خب گیلان زمان کار چه در بخش جلگه‌ای چه در بخش کوهپایی و کوهستانی، زمان کار گیلان رو شما میتونید یک کارگاه بزرگ موسیقیایی ببینید.
بله.
و کار، یعنی بله. همزمان کاری که شما دارید مشاهده میکنید که دارن کار میکنن در جا جا و گوشه گوشه های این طبیعت، شما نغمه ها رو میشنوید، آواها رو میشنوید. نمیخواستم بله. از این کلمه استفاده بکنم، بگم بوشاپ یه بوشاپ بزرگ
طبیعی هستش.
شما شاید که یک کار
نماینده فرنگستان سفت و سخت اینجا نشسته آقای استاد که خلاصه
کارگاه بزرگ موسیقیایی در گیلان در زمان کار شما میتونید اگه از نمای باز گیلان رو خواسته باشید ببینید یا از نمای بالا خواسته باشید ببینید، یه گوشه گوشه گیلان هنگام کار آواها رو میبینید. یه کارگاه بزرگ تمرین و آموزش هستن، آوا کار آوا هستش و موسیقی هایی هستش.
بله.
خب خدمت شما شود که یه جورایی این ملودی ها محرک کار هستش، یعنی هم در تسهیل هم در سرعت بخشیدن کار خیلی کمک میکنن مردم برای اینکه بتونن بر سختی کار خائف بیان و چیره بشن، پناه بردن به موسیقی، پناه بردن به تولید و اجرای آواها و نغمه ها که بتونن کار رو آسون بکنن و تسریع بخشن به کار خودشون. به این دوتا در گیلان کار و موسیقی خدمت شما شود که لازم ملزوم هم هست، همدیگر رو تکمیل میکنن. وقتی که ما از راجب کار در گیلان میخواییم حرف بزنیم، نمیتونیم از موسیقی صحبت نکنیم، یا راجب موسیقی اگه خواسته باشیم صحبت بکنیم حتما در دلش این کار وجود داره. پس این دوتا در گیلان لازم ملزوم همن.
بله.
تو همه فصلا. حالا تو بحث جلگه، بحث موسیقی شالیزار رو ما داریم که از زمان خدمت شما رو شود که خزانه گرفتن این جو و برنج تا زمانی که این جو تبدیل به شلتوت میشه و نشا میشه و بعد از نشا ویجین و دوباره و خدمت شما و درو کردن، همه اینها برای خودشون دارای آواها و نغمه هایی هستن.
بله.
حالا اگه اجازه بدید، نمیدونم چقدر وقت داریم که من بتونم یک نمونه از این کاراواها رو که در جلگه هستش برای شما اجرا کنم.
حتما، بسیار. من اتفاقا خودم میخواستم پیشنهاد بدم و خب چه خوب که خودتون هم در برنامه‌تون همچین چیزی داشتیم و ما مشتاقیم که بشنویم. خب قبل از اینکه بخوانید استاد، می‌خواستم بپرسم که آیا این کاراواها با معیارهای موسیقی رسمی مطابقت تام و تمام دارن؟ مثلا فرض کنین در دستگاه خاصی خونده میشه، یا مثلا ماهورن، همایونن، شورن، چیان، یا گوشه هایی هستن؟ حالا ما دیلمان رو میدونیم که یکی از گوشه های مشهور این موسیقی هستش دیگه. آیا اینها مطابقت تام و تمام دارن یا نه؟ مثلا به هر حال بیشتر حس ذوقی هستش. آیا این ذوق مطابقت پیدا میکنه با موسیقی رسمی؟
خواهش
میکنم جناب آقای
نورانی عزیز، خدمت شما عرض شود که موسیقی دستگاهی ایران برخواسته از متن و بطن همین آواها و نغمه هایی که در دل اقوام وجود داره.
بله.
یعنی جدای از اون نیست.
بله.
حالا بنا به هر حال زمان و سپری شدن زمان،